من سیگنال داده میشد که ما حاضریم با یک امضا با یک دستور برگردیم به شرایط مثلا 2017، یعنی زمانی که ترامپ تازه اومده بود سر کار، ما میتونیم سریع برگردیم به برجام. ببین طرف مقابل هنوز تحلیفش برگزار نشده، هنوز اظهار نظر نکرده که میخواد چیکار کنه. شما داری بهش سیگنال میدی، میگی فلانی اگر برگردی من برمیگردم. این مثل دختری میمونه که اصلا طرف نیومده خواستگاریش، هی داره زنگ میزنه میگه اگر بیای خواستگاری من قبول میکنم. خب آقا بذار اول زنگ خونتو بزنن ببین اصلا طرف خواستگارت هست، بعد سیگنال بده. این سیگنال هایی که در آذر ماه و دی ماه مکرر از طرف دولت داده شد، اتفاقا طرف مقابل به این نتیجه رسید که ایران تحت فشاره، زمان به ضرر ایرانه. و هر چقدر جلوتر بریم، چون نزدیکتر به انتخابات و پایان این دولت میشیم، طبعا دولت بایدن میداند اونها برآورد میکنن ایران رو، اونها رصد میکنن ایران رو، همونطور که شما انتخابات آمریکا رو رصد میکردید، اونها هم انتخابات ایران رو رصد میکنن و شرایط رو. اونها میدونن که دولت آقای روحانی برای انتخابات نیازمند امتیازی است در حوزه برجام. خب شما جای آقای بایدن باشی چیکار میکنی؟ هر روزی که بگذره اصرار این دولت برای امتیاز دادن بیشتر میشه. پس سعی میکنی با سیگنال عدم تعجیل انقدر زمان رو دیر کنی تا بتوانی امتیازات بیشتری از دولت فعلی بابت این موضوع بگیری.
خیلی ممنون، متشکر. شنوندگان عزیز، شما دارید گفتگوی سیاسی با موضوع بررسی شروط ایران در قبال رفتار ضد برجامی آمریکا رو میشنوید. آیه برزگر، خب سیاست قطعی جمهوری اسلامی در رابطه با بحث برجام مشخص است و اون هم لغو همه تحریم ها، راستی آزمایی اونها و بعد برگشت ایران به برجام هست. به نظر شما این صحبت ها و گزاره هایی که در رابطه با برجام مثل بحث اقدام طراحی اقدامات متقابل یا مجموعی از گام های متقابل اولیه مطرح می شود، آیا این در تقابل و در تضاد با سیاست قطعی جمهوری اسلامی نیست؟
اصلا نمیتواند باشد. مگه کسی میتونه در تقابل با سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی سیاستی پیاده بکنه؟ ببینید، من بحثمو از اینجا شروع کردم که گفتم در امریکا انقلاب نشده، در ایران هم انقلاب نشده، دو تا نظام وجود داره و این نظام‌ها برنامه و راهکار دارن. امریکایی‌ها اینجوری به سیاست خارجی نگاه میکنن، به عرصه بین‌الملل، روابط بین‌الملل اینجوری نگاه میکنن، بر اساس دولت ها نگاه نمی کنن. دولت ها تأثیر دارن در حد افراد، در حد نقش یک شخص میتونه مؤثر باشه، ولی یه حدی داره، یه دامنه محدودی داره.
این نگاه از سمت ایران به آمریکا هم هست، یعنی ایران به آمریکا،
اصلا دنیا اینطوریه،
دولت ها رو مهم میدونه یا حکومت رو.
متاسفانه تو دانشگاه های ما باید بیشتر اینطوری باشه، کمتر اینطوریه. دانشگاه ها، اساتید دانشگاه ما واقعا باید اینجوری نگاه بکنن به قضیه، بحث دولت ها نیست. ببینید، حالا من خیلی تو رسانه ها، من میتونم هم توییتر برای شما مثال بزنم، نمیخوام اسم افراد رو بیارم، بارها و بارها میتونیم اشاره بکنیم که از زمان مذاکرات برجام بود پیش بینی میکردن که برنده انتخابات آینده جریان مثلا غربگرا در ایران است. چرا؟ چون آمریکا میخواد تو این مذاکرات چند تا تحریم برداره، مثلا به اینا یه حالی بده، اینا مثلا دولت رو بگیرن، با اینا خیلی راحت تر میتونن. هیچ وقت این پیش بینی ها تحقق پیدا نکرده. آقایون سوت میزنن، سرشون رو نزنن و میرن، بعد دوباره الان هم همون جوری پیش بینی میکنن. اصلا نگاه امریکا به نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس دولت ها تغییر نمیکنه. نگاه ایران هم بر اساس ترامپ و بایدن تغییر نمیکنه. یه تولرانس خیلی محدودی داره. من خدمت شما عرض کردم برجام اونی که امریکایی‌ها میخواستن در نیومد، اونی که 100% ایرانی‌ها میخواستن در نیومد. به این دلیل الان آقای بایدن تحفظ داره، عجله نمیکنه. این که میگیم دولت برای، خب من میگیم باید رصد کرد.
آقای برزگر من یک سوال دارم.
اونا ما رو رصد میکنن، اجازه بدید. ما هم اونا رو رصد میکنیم. این رصد ما نباید راه به خطا ببره. یعنی فکر بکنیم که الان مثلا اونا فکر میکنن که یه حرکتی بزنیم دولت غربگراها در ایران بیان رو کار. خب آقا بزنن دیگه، چرا نمیزنن؟ الان داره مثلا طول دادن چه فایده ای داره برای آقای بایدن؟ طول میده این دولت تموم میشه، کسای دیگه میان که سختره که با اونا مذاکره کردن. که اگر میخواد، اگر فکر میکنید اصلا بایدن این برجام فعلی براش جذابیت نداره، چون پشت نداره، میدونید منظورم چیه؟ اون برنامه کلان داشته، اون برنامه کلان به هم ریخته. در حال حاضر چرا میز مذاکره شکل نمیگیره؟ به خاطر اینکه طرفین انگیزه هاشون از دست دادن. آقای وزیر خارجه ما احساس خیانت شدگی میکنه. شما ادبیات آقای ظریف این مدت رصد بکنید، فرقی با ادبیات آقای ذوالنور نداره. میدونی منظورم چیه؟ همش داره میگه که خطا کردی، غلط کردی، بیجا کردی، برو اصلاح کن خودتو. ببینید تو بحث ابتکارات
چرا اسم میکنید همچین حسی در وزیر امور خارجه ما هست؟
به خاطر بدعهدی اونا؟
مگر نمیدونستن؟
چرا میدونستن، ولی بالاخره ببین یه وقت هست شما یه راه کنید. ببین ما یه چیزی اینجا داریم بهش میگن، اتفاقا تو یه توییتی از دکتر رضا نصری دیدم با مثال خیلی قشنگی این رو تشریح کرده بود، میگفتش که یه وقت هستش که شما یه تصویه دانشجویی تصمیم میگیره فقط یه فصل کتاب و درس بخونه. میگه من یه فصل میخونم، احتمال زیاد استاد از همه یه فصل نمیتونم. یکی دیگه میاد میگه نه من باید تمام کتاب رو بخونم، کامل مسلط باشم، بلد باشم. میرن سر جلسه به هر دلیلی، استاد مریض میشه، همسرش سوال تر میکنه یا هرچی، سوالا فقط از فصل اول میاد. اونی که کار درستی کرده کل کتاب رو خونده نمره کمتری میاره از اونی که یه فصل رو خونده. بعد ما میاییم خلط در نتیجه گیری میکنیم، میگیم آقا چون نتیجه این پسر بهتر از این شد بس اصلا کل کتاب خوندن اشتباه بوده. این منظور من چیه؟ اتفاقی که الان در مذاکرات افتاده اینه، شما برنامه داشتی رفتی سر برای مذاکره، امریکاییان برنامه داشتن، برایند این دوتا جایی وایستاده که خواسته هیچ کدوم 100% نبوده. افقی که وجود داره، بله درست فهمودن آقای دکتر، به نظر بنده شطرنج غرب در مذاکرات هسته‌ای، موضوع هسته‌ای با شخص رهبری ایرانه، یعنی دارن با رهبری شطرنج بازی میکنن و دولت ها ابزارهای ایشونن. اینجوری نیست که دولتی بتونه بیاد آقا من عجله دارم، بدوید بریم بخوایم توافق کنیم. کدوم توافق با عجله صورت گرفته؟
یعنی میفهمید که کدوم خواست دولت نبوده برای مذاکره و خواست رهبری
دولت بوده، خواست دولت بوده، خواست رهبری هم بوده. رهبری
چون رهبری در موارد متعددی،
نه هی مثال نزنید، رهبری در مواردی یه کاری کرده دولت یه کاری دیگه کرده. من میگم
من اصلا اینو نمیخواستم بگم.
رهبری راهبرد میذاره، دولت مجبوره برای اون راهبرد راهکار بذاره. مثال دیگه ای بزنم براتون بحث ساده تر بشه. امام خمینی فرمودن سلمان رشدی باید کشته بشه، مرتد، درسته؟ درسته دیگه. دولت ها اومدن در عرصه بین الملل چی گفتن؟ گفتن دولت جمهوری اسلامی ایران اقدامی برای کشتن صدام حسین نمیکنه، برای ببخشید سلمان رشدی نمیکنه. نفس شد فرمایش امام، دولت ضد امام شد. نه، اون راهکار، اون راهبرد کلانه، نگاه انقلاب اسلامیه. این داره برای دولت و برای کشور و انقلاب ایران نظام جمهوری اسلامی در دنیا در عرصه بین الملل فرصت میخره، زمان میخره، راهبردم گم نمیشه. نمیاد بگه سلمان رشدی خوب کاری کرد. سلمان رشدی رو به شدت هم انکار میکنه، ولی میگه ما آدم نمیفرستیم سلمان رشدی رو بکشیم. اونجا چرا کسی نمیگه خیانت شد؟ بحث فلسطین، امام خمینی میفرماید فلسطین از صحنه روزگار باید حذف بشه. شما الان یه قانون تو مجلس، همین مجلس جدید تصویب کردن برای نابودی اسرائیل. آقای دکتر استاد روابط بین الملل، دکتر اون قانون اگر تصویب بشه و قانون بشه چه اتفاقی برای ایران در عرصه بین الملل میفته؟ بلافاصله قطعنامه‌های شورای امنیت صادر نمیشه و ما رو کنار هیتلر که میخواست مثلا نسل کشی بکنه و اینا قرار نمیدن. خب من که نمیتونم به عنوان دولت، من که کاری نیستم، فرض کنیم مثلا دولت با استفاده از یک راهبرد کلان کشور رو ببرم زیر 6 تا قطعنامه مثلا شورای امنیت که مثلا ما به عنوان، نه من باید بیام این بیان رو، این راهبرد رو هدایت بگیرم به عنوان سرمشق، حالا ذیل این تعریف بکنم سیاست و راهکار. آقا بله من به عنوان دولت برای نابودی اسرائیل اقدامی نمیکنم، ولی اسرائیل نابود شدنیه. این چیزیه که دولت مردای ما میگن خودش نابود میشه، چون رو ظلمه، رو تجاوزه، رو سرکوبه. این چیزیه که شما اونجا سراغش دوستان خیلی ها نمیرن، ولی اینجا وقت شطرنجی که داره بازی میشه در حال حاضر، پالس طرفین به همدیگه اینه که ما عجله نداریم. هر دو طرف، شما میفرمایید دولت ایران عجله داره برای اینکه دستاورد داشته باشه. دولت ایران سه ماه دیگه تمومه، چه دستاورد داشته باشه چه دستاورد نداشته باشه. اگر میخوان دستاورد به دولت بدن، خب بسم الله الان سه شنبه بدن دیگه. که غرب‌گراها در ایران تقویت بشن. این اتفاق نیفتاده در طول این سالها، برعکسش هم رخ داده که اون خلط نتیجه گیری که خدمتتون عرض کردم همیشه از طرف مخالفای دولت گفتن آقا نتیجه رو ببین، چون مرغ الان قیمتش گرونتر از اون ساله بس برجام غلطه. اینو مگه الان نمیگن؟ به سر دولت میزن. چطور شد غربیا مگه هوای دولت لیبرال رو ندارن؟ خب بیان کمک کنن دیگه، دو تا امتیاز بدن. چون نگاهشون اصلا این نیست، نگاه بس اینه که دارن با نظام جمهوری اسلامی در عرصه بین الملل شطرنج بازی میکنن و به یک بازی دقیق و طراحی شده و قدرتمنده و این طرف قضیه هم اصلا آدمای کوچیکی نشستن. به لحاظ اقتصادی و نظامی و اینا هر چقدر که کوچیک باشن، به لحاظ هوش و درایت و نمیدونم توان مقاومت و اینا آدمای توانمندی محسوب میشن تو دنیا. شما میبینید اصلا تیم فوتبال ما میره با اسپانیا مثلا اونجوری بازی میکنه. این به این معنی نیستش که اسپانیا و ایران حالا ما از همون بازی نتیجه بگیریم که ما در حد اسپانیاییم. نه، واقعیت اینه که ما مزیت اقتصادی تو دنیا نداریم، ما مزیت مثلا حتی نظامی خیلی آنچنانی هم تو دنیا هم. ما مزیتمون مزیت فرهنگی، مزیت‌های انقلاب اسلامیه که برای خودش جای خودش تعریف شده است و ارزش.
خیلی ممنون، متشکرم. اگه اجازه بدید من یه بار دیگه اشتباه صحفی شما رو هم تصحیح بکنم که حکم امام در رابطه با محو شدن رژیم صهیونیستی بود بنا فلسطین، که حالا این رو من بدین وسیله تصحیح بکنم.
من فلسطین گفتم، اشتباه بود. بله، من منظورم رژیم صهیونیستی
بود.
ولی گفتم مثلا دولت میاد میگه که خودش نابود میشه، ما این کارو نمیکنیم، اون راهبرد رو هم به هم نمیریزه.
تشکر دوستان. من یه بخش رو آماده کردن، بریم با هم بشنویم، یک تنفسی هم داشته باشیم، برمیگردیم.
خب حرف و حدیث هایی هست امروز در دنیا، هم اروپایی ها یه چیزایی میگن، امریکایی ها یه چیزی میگن. البته اولا در جمهوری اسلامی هیچ کس گوشش بدهکار مهملگویی های مدعیان بدون استحقاق، بدهکار حرفای اونا نیست. حرفای مهملی میزنن، حالا چه در اروپا چه در آمریکا، کسی گوشش بدهکار حرفای اونا نیست. ثانیاً اگر بخوایم منطقی و مستدل صحبت بکنیم، بر اساس منطق آمریکا و سه کشور اروپایی که همه تعهدات برجامی رو زیر پا گذاشتند، اینها دیگه حق ندارن شرط و شروط برای برجام تعیین کنن. اونها به تعهدات برجامیشون هیچ عمل نکردند. یه برهه بسیار کوتاهی در اول کار بعضی از تحریم ها رو، نه همه تحریم ها رو، موقتا تعطیل کردن، دوباره برگشتن و بعد تحریم ها رو افزایش هم دادن، چند را دو برابر سه برابر تحریم ها رو زیاد هم کردن. بنابراین اونا حق ندارن در این زمینه شرط و شروط معین کنن. اون طرفی که حق داره شرط معین کنه برای ادامه کار برجام ایران است. علت هم این است که ایران از اول به تمام تعهدات برجامی خودش عمل کرد، تمامی تعهدات برجامی رو جمهوری اسلامی عمل کرد، اونا نقض کردن. ما حق داریم برای ادامه برجام شرط بگذاریم و این شرط رو هم گذاشتیم و گفتیم و عدول هم از او هیچ کس نخواهد کرد. و او این است که اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی، که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم ها رو کلن لغو کنه. اون هم نه به زبان و روی کاغذ که بگه لغو کردیم، نه، بایستی در عمل تحریم ها رو لغو کنن و ما راستی آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم ها لغو شده، اون وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمیگردیم. این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتفاق مسئولان کشور هم است و از این سیاست بر نخواهیم گشت.
شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی هستید با موضوع بررسی شروط ایران در قبال رفتار ضد برجامی آمریکا. در خدمت مهمانان عزیزمون آقای آجیلی و آقای برزگر هستیم. آقای آجیلی، به نظر شما الان مذاکرات جدید که در شرط قبلی که منجر به زیر پا گذاشتن یک طرفه برجام توسط آمریکا شد، باعث نمیشه که دوباره همون سرنوشت که برجام دوچارش شد دوباره اتفاق بیفته؟
ببینید دقیقا همین اتفاق در زمانی که برجام امضا شد مشابهش داره تکرار میشه. در اون زمان هم حرف بر سر این بود که تعهدات باید گام به گام باشه، در یک جدول زمانی تعهدات طرفین گام به گام صورت بگیره، همزمان تعهداتشون رو اجرا کنن. ببینید اونها قبول نکردن مثل همین الان، و طرف مقابل پنج به علاوه یک، طرف مقابل آمریکایی، گفتن که تا شما همه تعهداتتون رو اجرا نکنید ما آغاز تعهداتمون رو انجام نمیدیم. دقیقا مثل الان که با وجود اینکه اونها دارن زور میگن، اونها از برجام رفتن بیرون و الان باید جبران مافات کنه، باز هم سر موضعش وایساده میگه تا شما تعهداتون رو اجرا نکنید ما تعهدی رو اجرا نمی کنیم. این در زمان برجام هم همین اتفاق افتاد. ما در اون مدت 6 ماهه همه تعهدات رو اجرا کردیم، تازه اونا شروع کردن به اجرای تعهدات. الان نکته ای که پیش آمده اینه که برجامی که میخواهد احیا شود کدام برجام است؟ این دوتا برجامه. برجامی که ما مد نظرمونه یه چیزه، برجامی که اونها مد نظرشون هست یه چیز دیگه است. دو طرف میگن احیای جی سی پی او ای، ولی دوتا یک هدف رو دنبال نمی کنه. ما از احیای جی سی پی او ای نظرمون همان برجامی است که توافق شده بود با همان بندها و ماده ها و آرتیکل ها، اما طرف مقابل منظورش اینه میگه من برجام را احیا کنم که دو نقطه، این برجام ناقصی دارد. ببین اینا تحلیل من نیستا، این حرف طرف مقابل رسما اعلام، برجام ناقصی داره، باید بندهایش عوض بشه که عموماً بندهای سانست یا غروبش مد نظرشونه، که مثلا ایران اگر در فلان بند 10 سال محدودیت قبول کرده این باید بشه الی الابد، اگر در بهمان بند 15 سال محدودیت رو قبول کرده این باید بشه الی الابد.
این فقط حرف آمریکاست یا سایر طرفای
برجام؟ این حرف اروپا هم هست، حرف آمریکا و اروپا این هست. یک، پس برجامی که اونها میخوان احیاش کنن یک ناقصی داره، یعنی میخوان دوباره سر بندهایش مذاکره کنن از جمله بندهای سانست. دو، این باید گسترش پیدا بکنه، یعنی برجام از نظر اونها فقط در موضوع هسته‌ای نمیتواند بماند، نه اینکه الان موضوع هسته‌ای رو ببندیم پله بعدی گام بعدی نردبان دیگر بریم سراغ موضوع دیگر. نه، این حرف سال 94 بود که اونا قبول کرده بودن خیلی خوب در قالب یک پروسه نه پروژه شما در گام اول هسته‌ایتون رو بدید تا انشاءالله در گام بعدی موشکیتون رو بگیریم، در گام بعدی الو بگیریم، در گام بعدی بل. الان دیگه این حرفو نمیزنن، الان میگن شرایط منطقه، خانم شرمن مذاکره کننده اصلی آمریکایی‌ها میگه شرایط منطقه در سال 2021 مثل سال 2016 نیست، مثل سال 2015 نیست، شرایط عوض شده. یعنی همون دولتی که اون برجام رو امضا کرده الان امضای خودش رو قبول نداره، میگه اون موقع شرایط چیز دیگری بود، ما مثلا میخواستیم گام به گام بریم جلو، اول هسته‌ای رو بحث کنیم بعد منطقی رو بحث کنیم موشکی، ولی الان اونا صراحتا میگن این شکلی نمیشه، همزمانی که میخوایم هسته‌ای باید برجام گسترش به سایر موضوعات اختلافی از جمله موشکی و منطقی و اینها داشته باشه. راستش رو بخواین در طول دوره مذاکرات برجام هم اونا همیشه موشکی رو میگفتن، اینور مخاطب نداشت، اینور اجازه ندادن در برجام گنجانده بشه، و الا طرف مقابل میگفت. الان داره صراحتا میگه برجام اگر میخواد احیا بشه یک ناقصی داره، یعنی دوباره رو بنداش میخوان مذاکره کنه، نه بندهایی که تحریم ها رو باید برداره یعنی تعهدات آنها، نه بندهایی که تعهدات شما رو اضافه تر میکنه. دو، برجام رو باید گسترش بدن، گرفت چه عرض میکنم، و این باعث میشه که شما عملا با یک برجام دیگری روبرو بشی. پس از نظر آمریکایی ها برجامی که میخواد احیا بشه با برجامی که شما میخواد احیا بشه متفاوته. خب حالا تو چنین شرایطی دولت بایدن میاد میگه چی؟ میگه بیاین بشینیم در مورد نحوه بازگشت به برجام مذاکره کنیم. چند تقریبا 1 ماه 2 ماه پیش از طریق اروپایی‌ها پیغام دادن که آقا ما می‌خوایم با ایران بشینیم در مورد احیاء برجام با هم مذاکره کنیم، ایران ریجکت کرد. ایران نپذیرفت با طرف آمریکایی سر یه میز بشینه برای نحوه احیای برجام. ممکنه افکار عمومی احساس کنن که چرا ایران ریجکت کرد، خب بشینه مذاکره کنه دیگه، میخوایم برجام رو احیا کنیم دیگه. گرفت چرز میکنه. این تله‌ای بود از طرف آمریکایی یا برای ایجاد چنین مذاکره که ما بیم آن را داریم که فردا در چنین تله‌ای بیافتیم، فردا که دقیقاً فردا
سه‌شنبه،
که فردای سه‌شنبه باشه. چرا اون موقع ریجکت کرد ایران؟ ببینید آمریکایی‌ها از برجام رفتن بیرون، آیا تشریفات حقوقی داشته که از برجام رفتن بیرون؟ نخیر. رئیس جمهور آمریکا یه بیانیه داده بسم الله تعالی از امروز دیگه ما جزء برجام نیستیم، تمام. تشریفات حقوقی نداشته که. اگر جلسه ای تشکیل بشه آمریکا نشسته ایرانم نشسته، موضوع برجامه، این معنیش چیه؟ معنیش اینه که آمریکا نه چک زده نه چونه، عروس آورد تو خونه، برگشت به برجام. ایران به این دلیل حاضر نشده که با آمریکایی‌ها سر میز مذاکره بابت برجام بشینه، چون اگر بشینه به لحاظ حقوقی مشروعیت داده به بازگشت آمریکا به برجام بدون اینکه یه دونه تحریم برداره، حتی بدون اینکه تحریم‌های دوره ترامپ رو برداره. الان این کدی که شما از آقای رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران آوردید این نبود. آقای رابرت مالی نگفته که ما باید تحریم‌های ضد برجامی رو لغو کنیم، نه خیر، ایشون گفته اگر ایران برگرده ما تحریم‌هایی که دوره ترامپ گذاشتن رو لغو می‌کنیم. حرف از تعهدات آمریکا در داخل برجام نزده، میگه تحریم‌هایی که دوره ترامپ گذاشته لغو می‌کنیم. چرا؟ چون تعهدات داخل برجام رو میخواد باز ابزار چانه‌زنی کنه. اینا میخوان تحریم‌هایی که دوره ترامپ وضع شده رو ابزار چانه‌زنی کنن، ایران به تعهداتش برگرده. وقتی وارد برجام شدن تعهدات خودشون ذیل برجام را ابزار چانه‌زنی کنن که شما اون ناقصی‌ها و گسترش موضوعات رو بپذیری. یعنی گام به گام میخواد شما امتیازات جدیدی بدید تا اون تحریم. و معاون سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد، گفت اصلا ما در روز سه‌شنبه بنا نیست در مورد لغو تحریمی صحبت کنیم، ممکنه در مورد تسهیل برخی تحریم‌ها با ایران صحبت کنیم. خب مفتی که این کار انجام نمیدن که، یعنی در قبالش از تو امتیازی میخواد بگیره، تازه میخواد تسهیل کنه برخی از تحریم‌ها رو. بنابراین بدونید چرا ایران پای میز مذاکره با آمریکا ننشسته. نه اینکه ایران اهل مذاکره نبوده، ما کلا مذاکره کردیم که برجام رسیدیم، که بعد از خروج آمریکا از برجام ما مذاکره داشتیم با طرف. ما این مذاکرات در قالب چاره بلاویه که اصلا لاینقطع ادامه داشته. ایران این که سر میز مذاکره با آمریکا ننشست بابت این بود، بدون تشریفات حقوقی آمریکا رو دوباره برمیگردونی سر میز برجام و دوباره بدون اینکه تحریمی رو لغو کنه. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ اون وقت اومده تو برجام، شما هم تعهدات تو انجام ندادی دیگه، ما واقعا بعضی از تعهداتمون رو لغو کردیم دیگه بعد از خروج، درست شد؟ اون وقت وقتی داخل برجام باشه به راحتی میتونه مکانیزم ماشه رو راه بندازه، چون داخل برجام. الان چرا نمیتونه راه بندازه؟ چون داخل برجام نیست. الان برای فردا چرا اومدن گفتن که آقای عراقچی یا آقای ظریف میگه ما مذاکره مستقیم و غیر مستقیم با آمریکایی‌ها نداریم؟ خب ببین چه اتفاقی برای فردا داره میفته. یه اتاق کنفرانس تیم ایران نشسته با تیم اروپا و چین و روسیه، یه اتاق اون بغل تیم آمریکا نشسته، خود آقای رابرت مالی داره میاد، درست شد؟ بعد ما این طرف با اروپایی‌ها حرف می‌زنیم، اروپایی‌ها بلند میشن میرن تو اون یکی اتاق با آمریکایی‌ها حرف می‌زنن، دوباره برمیگردن با ما حرف می‌زنن. یعنی می‌خوایم فردا می‌خوایم قایم موشک بازی کنیم. چرا؟ چون از طرف ایران بناس بگه که من نمی‌خوام مشروعیت بدم به بازگشت بدون لغو تحریم از طرف آمریکایی‌ها. خب
این خوبه بده
بالاخره. الان عرض می‌کنم خوبیشو عرض می‌کنم، بدیش هم عرض می‌کنم. هم فرصت داره هم تهدید داره. فرصتش اینه که شما رفتی پای میز مذاکره که طرف آمریکایی نیاد جست بده که من میخوام برجام رو احیا کنم، ایران نمیاد، چون الان همچین جستی آمریکا گرفته، وقیحانه همچین جستی گرفته، میگه من میخوام برجام رو احیا کنم، ایران نمیاد. رفتن ما به وین این حربه رو از طرف مقابل میگیره، یا مثلا اعلام میکنه آقا من میخوام مذاکره کنم برای احیای برجام، ایران نمیخواد با من مذاکره کنه. رفتن ما به وین این حربه رو میگیره، یعنی شما نشون میدی من اهل مذاکرم، من میخوام برجام احیا بشه. این حربه تبلیغاتی طرف مقابل که وقیحانه دارین، این فرصتشه. تهدیدش کجاست؟ تهدیدش تو صحبتای قبلیمه. وقتی ما میدانیم، آمریکایی‌ها هم میدانند که دولتی که داره میاد مذاکره کنه، این دولت عجله داره، برای احیاء برجام، برای ایجاد کارنامه برای خودش، برای اینکه نگن ابترمان این دولت عجله داره. و کی داره میاد مذاکره میکنه؟ همین دولت داره میاد مذاکره میکنه. چه اتفاقی ممکنه باعث تهدید بشه؟ فرصتشو گفتم، تهدیدش هم به شما بگم. تهدیدش اینه که ما فردا یک نمایش ببینیم، یه تئاتر. چه نمایشی؟ نمایش این که به صورت سوری با تنفس مصنوعی، به صورت ظاهری طرف آمریکایی بیاد بگه که آقا ما میخواییم برگردیم، شما هم میخواییم برگردید، شما حداقل تعهدات این افزایش غنی‌سازیتون رو فریز کنید، تعلیق کنید، ما هم برخی از تحریم ها رو چیکار میکنیم؟ تسهیل میکنیم. برخی از تحریم ها رو لغو نمیکنیم، یه سری تحریم هایی که دور ترامپ گذاشته رو تسهیل میکنیم، ولی شما فریز کنید. یعنی این افزایش میزان غنی‌سازی و توسعه فنی که در ایران داره اتفاق میفته ایران فریز کنه. ببین جناب، به محض اینکه ایران توسعه فنی هسته ایش رو فریز کنه، طرف مقابل تو مقصده. طرف مقابل هر چی خواسته گرفته. در مقابل چی داره به شما میده؟ تسهیل برخی از تحریم ها. خب این ممکنه بگی چه فایده ای داره؟ من به شما میگم چه فایده ای داره. برای دولت بایدن خیلی فایده داره، چون بدون اینکه تحریمی رو واقعا لغو کنه که فردا به جمهوری خواها و اسرائیل و عربستان جواب بده، با تسهیل برخی از تحریم‌های دوره ترامپ عملا جلوی توسعه فنی و هسته ایران رو گرفته، فریز کرده. دو دیگه، در واقع با یک اجماع بین المللی به رهبری آمریکا دوباره به کأنهو به برجام بازگشته، دوباره سر میز مذاکره نشسته و پرونده برجام رو بدون اینکه جبران مافات کنه داره میبره جلو. برای اروپایی هم خوبه. اروپایی هم اعلام میکنن که آقا ما توانستیم دو طرف رو سر میز مذاکره بشونیم. برای اروپایی هم خوبه. و از اون طرف تعهد و توسعه فنی ایران فریز بشه. برای دولتی که داره میره مذاکره میکنه و تیم مذاکره کننده، برای اونم خوبه. چرا؟ چون میاد در ایران اعلام میکنه، میگه آقا من رفتم توافق کردم، نمیگه چه توافقی کردم، توافق کردم و بخشی از تحریم ها برداشته شد. یکی که اونها به دولت داده رو تبدیل میکنن به ده با فضاسازی تبلیغاتی. که چی؟ که بگه آقا من به مقصد رسیدم، آن چیزی که نفعی نخواهد داشت برای ملت و مردم ایران خواهد بود. این تهدیدشه، اونم فرصتش.
آقای آجیلی، من یه سوالی رو توی از خلال صحبت‌های آقای برزگر میخوام از شما بپرسم. خب مگر اینطور نیستش که برخی اعتقاد دارن که دولت کنونی راحت تر هست برای آمریکا که باش تعامل بکند؟ خب چرا فردا اگر این اتفاق بیفته یه سری امتیازها رو بدن که بتونن، چون توی صحبت‌های شما داشتیم که آمریکا هیچ امتیازی نخواهد داد و هیچ تحریم رو لغو نخواهد کرد چون تعجیلی نداره. خب برای آمریکا خیلی بهتر خواهد بود که یک دولتی در ایران سر کار باشه که بتونه راحت‌تر باش تعامل بکنه، الان هم که دموکرات‌ها هستن. خب چه پاسخی برای این سوال دارید؟
چندین دلیل داره. حالا من تو صحبت آقای برزگر ورود نکردم.
آره. صحبت آقای برزگر،
ببینید نکته اول اینه که اونها سال 94 که چنین امتیازی به تعبیر خودشون به دولت آقای روحانی دادن، فکر میکردن خانم کلینتون رای میاره، یعنی خود دولت اوباما فکر میکردن خانم کلینتون رای میاره و 4 سال فرصت هست، دولت روحانی هست، دولت خانم کلینتون هم هست، فرصت هست برای اینکه پروژه رو ببرن جلوتر. بنابراین لازم بود برای تقویت جریان مطلوبشون در داخل ایران چنین امتیازی و چنین توافقی بدن. الان برآورد طرف آمریکایی اینه که این دولت نمیماند، پس اگر امتیازی به این دولت بده عملا داره به دولت آینده میده. من نمیدونم دولت آینده کیه که، ولی اون دولتی که در آینده میاد بدون اینکه امتیازی بده، بدون اینکه مذاکره‌ای کرده باشه، از الان از آمریکایی‌ها امتیاز گرفته. در حقیقت امتیازی که تو داری میگی در این مقطع زمانی، امتیازی که تو داری میدی عملا به نظام جمهوری اسلامی داری میدی، نه به دولت آقای روحانی. طرف مقابل عملا امکان بهره برداری دولت فعلی از برداشته شدن تحریم ها رو ناکام میدونه. یعنی تصورش اینه که این دولت فرصتی برای چنین بهره برداری نخواهد داشت. و ضمن این که طرف مقابل احساس میکنه هر چی زمان به انتخابات نزدیکتر شه، خود این دولت امتیازات بیشتری خواهد داد. ایشون فرمودن که خب چرا مرغ گرون میشه، آمریکایی‌ها کاری نمیکنن مرغ ارزون بشه؟ اولا که ببخشید، خب کشور ما رو که آمریکایی‌ها اداره نمیکنن که
اینو نگفتم.
کشور ما رو آمریکایی‌ها اداره نمیکنن. خب آنجایی که ما مقصریم اتفاقا نکته ای که پیش میاد اینه، رئیس جمهور محترم ما میاد اظهار میکنه در تریبون عمومی، خارجی هم دارن گوش میدن، اعلام میکنه میگه کسانی در داخل نذاشتن ما از برجام استفاده بکنیم، مانع استفاده از برجام شدن کسانی در داخل.